اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، روز شما بخیر. نسیم محمود عزیزی هستم. برنامه صبح امروز 23 نوامبر سال 2020 رادیو آشنا را میزبانی میکنم. امید همه به سلامت و بهروز باشین. 5 عضو اشتراک کننده در کنفرانس ژنو گفتند که بعضی کمک ها که به افغانستان تعهد شده بود ممکن کاهش یابد. برای آگاهی بیشتر رادیو آشنا را دنبال نمایید. اما نخست ژیلا سمعی با مشروع اخبار.
با عرض سلام، قرار گزارش ها نکات اساسی اختلاف ها که منجر به توقف مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان شده بود حل شده و راه برای پیشبرد مذاکرات باز شده است. مذاکرات بین الافغانی به تاریخ 12 سپتامبر به گونه رسمی در دوحه پایتخت قطر آغاز شد، اما به دلیل اختلاف نظر در مورد اصول مذاکرات، چارچوب اساسی بحث ها و تفاصیل مذهبی دچار اختلاف شد. گزارش ها حاکی است که ایت های مذاکره کننده توافق کردند که توافق نامه امریکا و طالبان، موقف گیری های سازمان ملل در قبال صلح افغانستان، تعهد ایت های مذاکره کننده و اراده مردم افغانستان را اساس مذاکرات صلح قرار دهند. ایت های مذاکره کننده صلح در دوحه تا کنون در این باره چیزی نگفتند. به نظر می رسد این توافق در پی سفر مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا به دوحه حاصل می شود. آقای پامپیو روز شنبه در سفر به قطر با ایت های مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان دیدارهای جداگانه داشت. اچ آر مکمستر، مشاور پیشین امنیت ملی اداره ترامپ، از رئیس جمهور امریکا به خاطر اعلام کاهش سربازان امریکایی در افغانستان انتقاد کرد. مکمستر در برنامه فیس د نیشن تلویزیون سی بی اس گفت آنچه اتفاق افتاده است اولویت بندی عقب نشینی نسبت به منافع امریکا بود که باعث شد اداره ترامپ واقعا به طالبان قدرت دهد. او گفت اگر ما میخواییم برویم برویم، اما دولت افغانستان را مجبور نسازیم تا 5000 نفر از شریرترین افراد روی زمین را آزاد کند. این کاری که ما انجام میدیم نفرت انگیز است. ادامه اخبار. رهبران جی 20 یا 20 کشور عمده اقتصادی جهان روز یکشنبه گفتند که برای حصول اطمینان از توزیع عادلانه واکسن ویروس کرونا هزینه تلاش فروگذار نخواهند کرد. اما انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت پیشرفت بسیار کند است. در اجلاس مجازی گروه جی 20 به میزبانی عربستان سعودی، ثروتمندترین کشورهای جهان منابع خود را برای افزایش رسیدگی به کووید 19 و حمایت از کشورهای فقیر که اقتصادشان در اثر این بحران صدمه دیده است متعهد شدند، اما جزئیات کمی ارائه دادند. صدر اعظم آلمان ابراز نگرانی کرد که هنوز هیچ توافق مهم برای توزیع واکسن برای کشورهای فقیر منعقد نشده است، در حالی که کشورهای ثروتمند مقادیر زیادی از واکسن را خریداری کردند. رهبران گروه جی 20 گفتند که برای پشتیبانی از تحقیق، توسعه، ساخت و توزیع روش‌های تشخیصی، درمانی و ایمنی و موثریت واکسن کووید 19 منابعی را برای رفع نیازهای مالی فوری در سلامت جهانی بسیج کردند. فشارها روی این گروه در حال افزایش است تا بتواند خالیگاه 4.5 میلیارد دلاری بودجه را برای کمک به برنامه عمل و سرعت به رهبری سازمان جهانی صحت که هدف آن اطمینان از دسترسی به آزمایشات، تداوی و واکسین برای همه است پر کنند. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 44,706 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 1,687 نفر می رسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 58,521,493 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,386,057 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 256,671 نفر و شمار مصابین 12,210,237 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 854,361 مورد این بیماری و مرگ 44,802 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 7,662 نفر و شمار مصابین 374,173 نفر تایید شده است. اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. گروه دولت اسلامی روز یکشنبه مسئولیت حمله شب شنبه در عراق را که باعث کشته شدن 10 نفر شد بر عهده گرفت. ولایت صلاح الدین در شمال بغداد که این حمله در آن صورت گرفت 3 روز عزای عمومی را اعلام کرد. اواخر روز شنبه مهاجمان ابتدا در نزدیکی کوه ماخول با بم کنار جاده یک موتر افراد ملکی را هدف قرار دادند و بعد که نیروهای امنیتی به ساحه رسیدند با گلوله‌باری افراد مسلح مواجه شدند که تایان حداقل 6 کارمند امنیتی و 4 غیر نظامی کشته شدند. تازه ترین خشونت ها باعث انتقاد شدید از دولت عراق شده است. منتقدین می گویند که اقدامات برای مبارزه با شبه نظامیان اسلامگرا که حملات ضربتی را ادامه می دهند بسنده نیست. و حدود 100 سارق گو سوار بر موتورسیکل ها بر یک مسجد در روستای دورافتاده دوتسنگاری در منطقه مارو در نایجیریا حمله ور شده و بر نمازگزاران آتش گشودند. محمد شهو سخنگوی پلیس ایالتی به خبرگزاری فرانسه گفت که راهزنان 5 نمازگزار را کشته و 18 نفر دیگر به شمول امام مسجد را ربودند. اما ساکنان محل میگویند که بیش از 30 نمازگزار اختطاف شده است. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دوست عزیز، مشروع اخبار شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. شکیلا فهیمی یک تن از واکسیناتوران در ولایت غزنی است. او مدت 3 سال می شود که در بخش تطبیق واکسین پولیو وظیفه اجرا می کند و می گوید که در این مدت با مشکلات و چالش های زیادی روبرو بوده، اما با آن هم نسبت به این شغل علاقمندی زیاد داشته و کارش ادامه خواهد داد. از خبرنگار ما مهجبین نیکزاد می شنویم.
نامش شکیلا است و 23 سال عمر دارد. در یکی از کلینیک ها در حومه شهر غزنی در بخش واکسین پولیو کار می کند. او از رشته نرسنگ فارغ شده و علاقمند است با قبولی مشکلات در سخت‌ترین شرایط برای اطفال کار کند. شکیلا می گوید کار کردن در جامعه سنتی غزنی نه تنها او را بلکه سایر دخترها را نیز با مشکلات و چالش ها روبرو ساخته، اما با آن هم می گوید که دست از این مسلک بر داشته و به کارهایش ادامه خواهد داد.
زنان که هستن خیلیشان در مشکلات سنتی رو برو میشه که نمیماند که زنان ایفای وظیفه کند، نمیماند که از خانه برون شنه. بازم ما یه مانی از این کار میشهیم و خود ما دست به کار میشیم تا خدمت در وطن تا خدمت در جامعه و در اطفالا کنیم که امی اطفالای ما مبتلا به مرض پولیو نشه که مرض پولی سخت‌ترین مرض میباشد.
او بیان داشت که در طول روز بیش از 400 طفل را واکسین می کند، اما گفت که نسبت به گذشته دیدگاه های مردم تغییر کرده و با علاقه حاضر به واکسین اطفالشان می شوند. شکیلا در کنار تطبیق واکسین پولیو به اطفال زیر سن 5 سال و مراجعین و خانم هایی که در مورد فواید واکسین و ضرر بیماری پولیو آگاهی ندارند نیز معلومات می دهد.
ما برای بسیاری از خانوما مراجعه‌ای که در کلینیک مراجعه میکنند درباره واکسن معلومات میدیم که واکسن خیلی خوب است. اطفالای خودی خانوما از فاصله 15 تا 45 سالگی باید واکسنای خود تطبیق نماید و واکسنای پولیو را که بعضی اطفالا که نمیتونه که مادرشون ورده کلینیک بیاره، خودی ما میریم برای از اونا واکسنای پولیو تطبیق مونیم.
وی نیز از تمامی مادران میخواهد تا کودکانشان را در برابر مرض کشنده پولیو واکسین نمایند تا کودکانشان در آینده سالم و صحتمند باشند. باشندگان غزنی نیز میگویند که حضور واکسیناتوران زن در مراکز صحی تاثیرات مثبت را در این بخش فراهم کرده است. به باور آنان جامعه سنتی غزنی سبب شده که زنان خانه اجازه ندارند نزد واکسیناتوران مرد اطفالشان را ببرند. راضیه یک تن از باشندگان غزنی به صدای امریکا گفت:
موجودیت واکسیناتوران زن در کمپین های واکسین و کلینیک ها باعث ازی میشه که خانم ها زیادتر اطفالشان را واکسین کنه، به خاطر که یک خانم خوب و راحت اطفالش میتونه به یک واکسیناتور زن ببره.
واکسیناتوران زن فقط در شهر غزنی مصروف خدمات صحی هستند، اما در سایر ولسوالی های این ولایت هیچ واکسیناتور زن وجود ندارد، زیرا بی‌امنی و سنتی بودن جامعه سبب شده تا زنان در آن ولسوالی ها نتوانند در بخش واکسیناسیون کار کنند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مقامات محلی در ولسوالی پاتوی دایکندی میگویند که جنگجویان طالبان از 4 ماه بدین سو دو مسیر مهم این ولسوالی را به ولایات اروزگان و قندهار بستند و اکنون به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی مردم با قحطی مواجه هستند. ظفر بامیانی گزارش میدهد.
مقام های محلی و باشندگان ولسوالی پاتو در ولایت دایکندی میگویند که جنگجویان طالبان از 4 ماه پیش مسیرهای مواصلاتی را برای هزاران خانواده این ولسوالی بستند. مقامات ولسوالی پاتو دایکندی میگویند که اکنون بیش از 30,000 باشنده روستای زین و خلج این ولسوالی به مواد غذایی دسترسی ندارند. سید طاهر اعتمادی، ولسوالی پاتوی دایکندی:
یعنی تقریبا 80% صاحب اکتیار در جمعیت را 80% همه اکمالاتش بند دیگر نست رویشو که منتهی به خلق میشه خدایش بازا و نمیست طریقی که دو که اینی دو را بسته شده مردم به زنگوی تهیه مایتوات و سوید اجناس خیلی در پیشار مشکلات چند جاره این سالان که موضوع کرونا بودن کار غریبی مردم نتوانست.
به گفته آقای اعتمادی، طالبان بخش‌هایی از مسیرهای این ولسوالی را با ولایت اروزگان ماین‌گذاری کردند، اما گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است. باشندگان پاتوی دایکندی با نگرانی می‌گویند که بهای مواد غذایی در این ولسوالی دو برابر شده، طوری که قیمت هر بشکه روغن از 1000 افغانی به 2200 افغانی افزایش یافته است. غیرت‌علی جواهری، یک عضو شورای ولایتی ولایت دایکندی، می‌گوید که جنگجویان طالبان مسیرهای مواصلاتی نزدیک به 10 قریه را پس از آن بستند که مردم محل چند ماه قبل به حمایت از نیروهای امنیتی در برابر طالبان جنگیدند.
متاسفانه ما را طالبان بر روی مردم بند کرده. از او زمان تانوز هم مردم به اصلاف مواد یاشایی باطنی خود هم همچنان تداری مریضان خود هم نمیدانند و در واقع مریض خود هم برده نمیدانند. را مطلق بستم.
پاسخ مقامات محلی برای حل این مشکل چیست؟ محمد علی اروزگانی، معاون والی دایکندی، میگوید:
ما تنها چیزی که تنستیم کمک های محسسات با وزیر دایکندی را انتقال بدیم. دوبار یکی هم انتقال داریم بر 600 خانواده به اونجی کمک و یک هم از طریق کمیته این بارده با حوادث اکثر کمک را انتقال داریم. توانمندی داریم محلی و مواد موجودش.
باشندگان محل هشدار می‌دهند که اگر حکومت در زمینه بازگشایی این مسیرها توجه نکند، در زمستان پیش رو قحطی فاجعه انسانی به بار خواهد آورد. ولسوالی پاتوی دایکندی هم مرز با ولسوالی گیزاب اروزگان است. باشندگان محل می‌گویند که یگانه مسیر مناسب اکمالاتی مواد خوراکی این ولسوالی از طریق مسیر گیزاب اروزگان است، زیرا مسیر پاتونیلی مرکز ولایت دایکندی دشوارگذر و طولانی است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده هرگز اساسنامه روم را که موجب ایجاد محکمه بین المللی جرایم یا ICC یا محکمه هاگ شده است به رسمیت نشناخته و همانطور که مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا اعلام کرده است، ما تلاش های نامشروع محکمه هاگ را که امریکایی ها را هدف قرار می دهد تحمل نخواهیم کرد. ایالات متحده برای حفظ حاکمیت امریکا و امریکایی ها در برابر پیگرد های غیر عادلانه و غیر قانونی تحریم های اقتصادی را بر فاتو بن سودا، سارنوال ارشد محکمه بین المللی جرایم، و فاکیسو موچوچوکو، عضو کلیدی تیم رهبری وی وضع کرده است. مورستان، نماینده عالی ایالات متحده در امور جهانی عدالت کیفری، در مصاحبه گفت که محکمه بین المللی جرایم از مأموریت اصلی خود منحرف شده است. بجای این که محکمه بین المللی جرایم به عنوان متمم با سیستم های عدلی کشورهایی که عاملان جنایات دست جمعی را به عدالت می کشانند کار کند، بررسی و تحقیقات با انگیزه سیاسی را از پرسنل ایالات متحده و متحدان ما آغاز کردند.
The International Criminal Court has not functioned as it's supposed to.
محکمه جرایم بین المللی یا ICC طوری که باید عمل میکرد عمل نکرد. ICC باید منحنس آخرین گزینه تلقی میگردید. ما قبلا به تحقیقاتی که مربوط به سربازان ما میشود پرداخته ایم. ما یک نظام وسیع عدلی داریم که جهان بران رشد میبرد و نمونه برای جهانیان است. و این مفکوره که ما توان معامله با آن را نداریم واضحاً که مضحک است.
سفیر مورستان گفت که تحقیقات راه اندازی شده سیاسی محکمه بین المللی جرایم از جمله علیه نظامیان ایالات متحده مستقر در افغانستان به جای پیشبرد عدالت صد رای تطبیق عدالت می شود.
And this is not what the court is supposed to be doing. It's been largely, even according to its
conscience, inefficient. حتی به اساس نظریات عامیان است و صفت هم ICC غیر مؤثر و ناکافی است. این محکمه در تمام جرایم وسیعی که شامل منشور روم است تنها 4 محکومیت داشته است که یکی آن در مرحله استیناف طلبی است. ایالات متحده امریکا بیشتر از آنچه این محکمه در این راستا انجام داده است کار کرده است.
اصلاحات قابل توجهی لازم است تا بخش بدون کاستی باقی مانده سیستم محکمه بین المللی جرایم حفظ شود و به ایالات متحده اجازه دهد در جایی که مناسب باشد با این محکمه همکاری کند. تا زمان وقوعی چنین چیزی، آنگونه که سفیر مورستان تأکید کرد، رئیس جمهور و وزیر خارجه ایالات متحده مصممند تا در کنار پرسنل ایالات متحده بیستند و آنان را از کشانده شدن در مقابل محکمه‌ای که تمرکز خود را بر عدالت از دست داده محافظت کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و در ادامه گزارش ها، با آنکه اقتصاد آسیب پذیر افغانستان با کمک‌های خارجی به شدت نیاز دارد، 5 عضو اشتراک کننده کنفرانس وزرا و نمایندگان حدود 70 کشور و سازمان‌های جهانی در ژنو به آژانس رویترز گفتند که بعضی از کمک‌هایی که قبلا تعهد شده بود کاهش خواهند یافت و یک سلسله شرط‌های سیاسی و حقوق بشری مطرح خواهد شد. رویا زمانی مصاحبه با آقای شمروز مسجدی، سخنگوی وزارت مالی افغانستان انجام داده است، پیشکش می‌گردد.
خب آقای منصوری، اولتر از همه تشکر که بر ما وقت میتین. کانفرنس های تعهدات مالی بر افغانستان هر 4 سال باید برگزار میشه. کانفرنس توکیو بود در سال 2012 و در 2016 در بروکسل. آقای منصوری، بار افغانستان با چی پلانا و خواست ها وارد این کانفرنس سال 2020 شده؟
در این شک نیست که افغانستان نیازمند کمک های خارجی است، بخاطر که ما بتانیم پروژه های انکشافی و مشارف خود تکمیل کرده بتانیم. در فعالی عواید ملی ما ضرورت به کمک های خارجی داریم. این کمک ها از سال 2002 به این طرف هر 4 سال بعد طی یک کنفرانس بزرگ مالی از طرف همکاران بین المللی به ما تعهد میشه. قبل از این کنفرانس برسلز 2016 بود که تا سال 2020 کمک ها را وعده کرد، چون امون میادی از اون ختم شد تا حال ما نیازمند به یک کنفرانس مالی دیگر بوده. و اون از دار سال فعلا کنفرانس جنوا فردا و دیگر فردا برگزار میشن. هدفش یک بار دیگر تمدید تعهد مالی و سیاسی جامعه جهانی الا سال 2024 برای افغانستان است.
خب گفتم میشه که در روز نخست 3 نشست برگزار میشه که روی چالش های عمده در افغانستان و همی چالش های عمده که در افغانستان در حال حاضر است بحث میشه. امسال در حالی که کرونا هم است و همه را متاثر ساخته، از کدام چالش ها شما بیشتر صحبت خواهد کنین؟
در روز نخست کنفرانس ما 3 موضوع عمده بین حکومت افغانستان و همکاران بین‌المللی صحبت میشه. برنامه اولش روی چشمانداز صلح افغانستان و چگونگی صلح و تاثیراتش بالای آینده افغانستان است. برنامه دومش مبارزه با فساد و مکانیزم های مبارزه با فساد که مکانیزم های خیسته از جامعه و همچنان از نهادها باشند و چگونه ای که ما میتونیم فساد از افغانستان ریشه کن کنیم تا یکی از نگرانی های جامعه جهانی که مسئله فساد است از بین برد. و مسئله سومش هم موثریت از این کمک های بین المللی و همچنان رشد اقتصادی افغانستان است که بسیار به افغانستان مهم است، چون 4 سال بعد به اساس برنامه حکومت ما باید اکثریت مطلق از مصارف حکومتی را از عواید خود داشته باشیم. بنابراین در روز اول کنفرانس روی از این 3 موضوع مهم صحبت میشه.
آقای مجیدی، از خودکفایی تا سال 2024 شما یاد کردین، افغانستان چقدر پول نیاز داره؟
ما به طور متوسط نظر به ضروریات خود پول در یک سال ضرورت داریم. اگر هدف مایی باشه که ما موارد امنیتی و ملکی را کلن مد نظر بگیریم، میانگین در یک سال ما به حدود 10 میلیارد دلار ضرورت داریم. ولی کمک های نظامی همیشه از این کمک های ملکی مستثنا و مجزا بوده. پور همکاران بین‌المللی مستقیما با نهادهای نظامی خودشان کمک میکنند. این کنفرانسی که فعلا برگزار میشه این فقط برای کمک های ملکی است، شامل کمک های نظامی نمیشه. دیگر در کل ما متوقع هستیم که به کمک های ملکی هم مثل سالهای گذشته برای 4-5 سال آینده کمک های خود ادامه بدهند.
آقای مجیدی، گفته شده گزارش ها می رسانه که امسال کمک ها کاهش خواهد بیافه و یک سلسله شرط های سیاسی و حقوقی هم مطرح خواهد شوه. شما چی می گفتنی دارین در این مورد؟
خب گفتگوها و تعهدات و هر باری که همکاران بین المللی کمک میکنه او موجود می باشه، او چیز جدید نیست و افغانستان هم مشکل نداره که در برابر کمک ها تعهدات بدن. و این تعهدات یک بار دیگر در این کنفرانس جنوا این دفعه هم تازه میشه با تعهدات جدید و میکانیزم های جدید. اما این که کمک ها کاهش میکنه قبل از وقت است، هیچ نوع نشانه و یا علائمی در مجالس ما و یا در جای دیگه ما ندیدیم که حاکی از کم بودن و یا کاهش کمک ها شود. اما چون کرونا روی تمام اقتصادهای دنیا تاثیرات منفی خود را داشته، نگه بنا اندیدنیم که کمک کنندگان بین المللی چه مقدار کمک در سالانه و یا در مجموع برای 4 سال آینده اعلام خواهد کردن.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. بعضی از آگاهان امور افغانستان به این باورند که ایالات متحده آمریکا در همکاری با جامعه جهانی و در بخش تصمیم گیری ها در قبال افغانستان و یا خروج سربازان آمریکا از آن کشور تجدید نظر نموده بازنگری کنند و به بنبستی که در مذاکرات صلح ایجاد گردیده شیوه تازه ای را برای نجات مردم افغانستان در نظر گیرند. این گزارش را از لیل ما حبیب عظیمی می شنوید.
رئیس جمهور غنی در نشست ویژه با شورای امنیت سازمان ملل گفت تعزیرات سازمان ملل باید به عنوان ابزار فشار بر طالبان استفاده شود. اینکه آیا سازمان ملل متحد در برابر این خواست رئیس جمهور افغانستان چه اقدام خواهد کرد و تا چه حد در ایجاد صلح و برقراری امنیت در افغانستان مؤثر خواهد بود؟ لیاقت علی امینی آگاه مسائل سیاسی میگوید که
سازمان ملل متحد چه اقدامات میکنه مربوط به خودشان هست. حضور چندین ساله کشورهای خارجی در افغانستان و در رأسش ایالات متحده آمریکا به این معناست که کشورها از افغانستان حمایت میکنند. بنابراین وظیفه سازمان ملل و همچنین کشورهای مرتبط به همکاری به افغانستان است که در این مرحله حساس باید افغانستان را کمک بکنه و دیدگاه مردم افغانستان را در سیاست‌های خود باید مد نظر داشته باشند.
سیما سمر، نماینده ویژه رئیس جمهور و وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل در رابطه با اینکه سازمان ملل بر طالبان چی فشار خواهد آورد تا به آتش بس و برقراری صلح موافقه نمایند، به صدای امریکا گفت:
سازمان ملل متحد بعض تعذیرات را سر گروپ طالبا وضع کرده بود که یک تعدادشان در لیست سیاه سازمان ملل متحد است، ولی شرایطی که خودشان دارن برای رفع یا کشیدن نام از او افراد از لیست سیاه مربوط خودشان میشه، خود شورای امنیت تصمیم میگیره. شورای امنیت ملل متحد ما میفهمیم که یک دست نیست، که شورای مختلف در اونجا سهم دارن و حق ویتو دارن و کار بسیار آسان هم شاید نباشه.
وزیر امور خارجه آقای پمپئو با تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه دیدار کرد. از هر دو طرف مذاکره کننده به خاطر ادامه مذاکرات تقدیر به عمل آورد و گفته است تا به طور جامع در رابطه گفتگوهای صلح بحث صورت گیرد. اما در رابطه به این که ایالات متحده ای امریکا چی اقداماتی را در زمینه روی دست می گیرد تا امکان آمدن صلح دائمی و آتش بس تحقق یابد، آقای امینی گفت:
در این قسمت ایالات متحده آمریکا مخصوصا دولت جدیدی که روی کار می آید اینا مسئولیت دارن که راجع به سیاست های آقای ترامپ، راجع به کل تحولات جهان و تصمیم گیری هایی که در این دوره صورت گرفته که بعضی هایشان برای خود آمریکایی ها هم قابل قبول نیست و حتی برای حزب جمهوری خواه هم شاید قابل قبول نباشه و همچنین راجع به تحولات افغانستان و اقداماتی که آقای ترامپ از جمله در قسمت خروج نیروهای خود، تا هنوزم این مذاکرات به بن‌بست بوده و در پهلوی از اینکه این مذاکرات آغاز شده ما شاهد خشونت‌های روزافزون در افغانستان هستیم که در این قسمت‌ها ایالات متحده آمریکا کدام واکنش جدی از خود نشان ندادند. در این گونه مسائل ما فکر می‌کنیم که جامعه جهانی، سازمان ملل و در رأس ایالات متحده آمریکا، مخصوصا دولت جدیدی که روی کار میاد در آمریکا، اینا مسئولیت دارن که راجع به ایتر مسائل و سیاست ها یک بازنگری واقع بینانه داشته باشن و کوشش بکنن که مردم افغانستان که در واقع دوستی از این کشور ها هستن و همکارشان در آینده هم خواهند بود، در واقع دیدگاه ها و نظریات این مردم را نظر بگیره تا هم در واقع مردم افغانستان به قهقرا نروان، به قبر نگردن و همچنین دستاوردهایی که در واقع در افغانستان به وجود آمده این دستاوردها همچنان باید حفظ شود.
بانو سمر، با صدای امریکا، ضمن امیدواری با یک تعهد سیاسی طالبان و دولت افغانستان گفت:
دیگه که بسیار اساسی است از دید ما اشتراک مردم افغانستان و تقویه یا حمایت از پروسه صلح در افغانستان است.
و آقای امینی میگوید که جامعه جهانی در رأس ایالات متحده امریکا به ویژه اداره جدید حکومت ایالات متحده باید روی راهبرد خود راجع به منطقه و افغانستان یک تجدید نظر واقع بینانه داشته باشند و در آینده تلاش کنند تا روی عواملی که باعث جنگ، تشنج و بدبختی مردم افغانستان شده تمرکز نمایند.
دوستان عزیز، این بود داشته‌های برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا لحظات دیگر همکاران ما در رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام به وقت کابل با مطالب تازه شما را در جریان قرار خواهند داد. روز شما بخیر. خداوند یار و یاورتان.